الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب مستحضرید، ما در مقام بررسی روایاتی هستیم که به نوعی میخواد بر مطلب ما دلالت کنه، یعنی گستره شناسی نفوذ و حکم قضایی. بسمون اینه دیگه. تا الان سه روایت رو بررسی کردیم و ظاهراً آخرین روایت چهارم رو هم امروز بررسی کنیم، ببینیم واقعاً چیزی میتونیم اطلاقی از این احادیث به دست بیاریم یا نه. اگر البته دستمون برید میریم سراغ مثلا اصل عملی، یا اگه چیزی داشته باشیم، اگر نداشته باشیم باید یه فکری به هر حال بشه، بس حساسیه. روایت چهارم روایت بسیار معروفیه، همون روایت عمل حوادث الواقعه که جز روایات خیلی مطرحه و مورد توجهه. این روایت جناب صدوق در کتاب اکمال الدین اتمام النعمه، البته مرحوم شیخ خور اسم کتاب گذاشته اکمال الدین و اتمام النعمه، تو وسائل اسم کتاب رو اینه. خیلی همین کتاب صدوق رو به این نام ثبت کردن، ولی چاپی که من دارم از گذشته ها کمال الدین و تمام النعمه، و دیدم اتفاقا دیروز اتفاقی هم دیدم یه بحثی رو میخواستم دنبال کنم، دیدم که از مرحوم قفاری که در واقع متمحض تو این بحثا بود، ایشون اصرار کرده که نه، کتاب همون کمال الدین و تمام النعمه اسم کتابه. ایشون اصرار داره که اکمال نگید، ولی به هر صورت حالا اصلش هم که از اون آیه است دیگه، اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی. اگر خود مصدر اینا رو جناب صدوق برداشته باشه، اسم کتاب کرده باشه، میشه اکمال و اتمام. اگر اسم مصدر اینا رو برداشته باشه میشه کمال و تمام. علی‌ای حال من دستم نبردم تو متن وسائل، چون آدرس وسائل میخواستم بدم برای شما، ولی آدرس اصلا مثل که آدرس هم ندادیم. جالب اینه الان متوجهم آدرس هم ندادیم، آدرس مال وسائله. به هر صورت این روایت رو فضلا جناب صدوق نقل کرده، شیخ طوسی در کتاب الغیبه نقل کرده، مرحوم طبرسی هم در احتجاج طبرسی نقل کرده. میخواد اول با متن آشنا بشیم با هم و سند هم ببینیم چجوریه. اول وضعیت سند، یه مقدار درس امروزمون همین بحث رجالی سند این روایته. نگاه میفرمایید دیگه، وسط صفحه 29، روایت اسحاق ابن یعقوب در کتاب اکمال الدین اتمام النعمه، عن محمد ابن عصام. این محمد ابن عصام اهل کلینه، همشهری شیخ کلینی. خواستید همین الان وضعیتشو معلوم کنیم، ایشون مبهمه علی رغم همشهریش که محمد ابن یعقوب کلینی خیلی شناخته شده هست، صاحب کافی، اما ایشون شناخته شده نیست، محمد ابن عصام، ولی خود شیخ کلینیه. یعنی استاد شیخ کلینیه، لذا بعد میشه ان، ببخشید شاگردشه، من اشتباه کردم، ان محمد ابن یعقوب. این محمد ابن یعقوب، محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کافی، که خب تاج سر عالمان دوران خودش بوده، از اسحاق ابن یعقوب. روایت خیلی سندش کوتاست دیگه، از صدوق به ما که مشکل نداره دیگه، واسطه نخورده، کتابشو در اختیار داریم. کتاب کمال الدین تمام النعمان کتاب معروفیه و انتصابش هم به صدوق درسته. میخوام اینا رو بگم که ما مشکلمون تا صدوق حل میشه، یعنی بیش از 1000 سالش حل میشه. بین صدوق تا امام علیه السلام هم که حالا از محمد ابن عثمان عمری شروع میشه، این 3-4 نفر هستن که 2 نفرشون مشکل دارن، ابن عصام و ابن یعقوب. قال اسحاق میگه که درخواست کردم از محمد ابن عثمان عمری، خودشون از نواب خاص بود دیگه، خودش پدرش از نواب بود، میگه درخواست کردم از محمد ابن عثمان عمری، الان یه لحظه شک کردم پدرش یا پسر محمد، اون 4 تا کیا بودن؟ عثمان ابن سعید. نه پس خود محمد، بله اون حرفو پس میگم یه لحظه، محمد ابن عثمان عمری از نواب خاصه امام، میگه درخواست کردم که برساند برای من کتابی رو به آقا امام زمان. قد سألت فیه ان مسائل اشکلت علی، یه مسائلی برام بود مشکل شده بود، خواستم که سوال کنم. آقا نامه زدن به خطشون که اما ما سألت ان ارشدک الله و ثبتک، دعاش کردن خدا تو رو هدایت کنه، ثابت قدم کنه. این وسط آقایون تو کتاب صدوق خیلی اومده، نزدیک به 1 صفحه و خورده‌ای مطلبه که امام هی جواب میدن جواب میدن جواب میدن تا اینجا. حالا این قسمت رو ما میخواییم. الا انقال امام علیه السلام و عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، حوادثی که پیش میاد مراجعه کنید به راویان احادیث ما، کسانی که با گفته های ما آشنا هستند، اونها حجت منن بر شما، منم حجت خدا. ظاهرا سوال کرده بوده از خود محمد ابن عثمان عمری و پدرش، آقا فرمودن اینا ثقه هستن، کتابشون هم کتاب منه، این حالا حدیث مورد نظر ما. خب طبیعتا اگر بخوام از این حدیث در بیاریم مستحضرید، حالا میرسیم از سند تمام بشیم میرسیم، از این عبارت ببینید، عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، حوادث واقعه رو از روات حدیث ما بپرسید مراجعه کنید. حالا این ممکنه بحث فتوا و تقلید باشه، چنان که دیدید علمای ما از این روایت تو باب تقلید استفاده میکنن، میتونه جریان اداره امور باشه. مکاسب چی میگفت اینجا علما؟ مکاسب تو بحث شرایط عوضین بود، چی بود؟ شرایط متعاقدین بود، که میفرمود که حوادث واقعه یعنی کاری که نیازه، نباید رو زمین بمونه، حوادث واقعه رو به روات ما که بعضی از علما خواستن از این روایت در راستای اثبات ولایت فقیه استفاده کنم. یکی از اسناد و مدارک مورد استناد قائلان به ولایت فقیه اینه، این روایته. خب اینا اگر باشه به ما ربطی نداره، ما که بحث فتوا الان نداریم یا بحث ولایت فقیه، ما الان بحثمون قضاییه دیگه. بگیم این روایت امور قضایی رو هم میگیره. اگر دو نفر شیعه با هم دعوا کنن، این حادثه واقعه هست یا نه؟ دو نفر با هم دعوا کنن، اختلاف دارن، امام فرمودن تو امور قضاییتونم مراجعه کنید به روات حدیث ما، مراجعه کنید به کسانی که حدیث ما رو بلدن و بین شما قضاوت میکنن. اینجاست که پای این حدیث کشیده میشه به بحث ما. پس این روایت بگیم از سه جهت اطلاق داره: از جهت فتوا و تقلید، از جهت ولایت و پذیرش ولایت اطاعت، از جهت قضاوت و حکم قضایی. این روایت اگر اینجور نگاه کنیم به بحث ما سرایت میکنه. منتها خب ببینید، من دارم در واقع بحث‌های صفحه بعد رو همینجا خرجش میکنم. یه مشکلی که دوستان هست اینه که آیا مراد امام زمان ارواحنا له الفدا، مراد ایشون از حوادث واقعه یعنی مشکلاتی که براتون پیش میاد، اما الحوادث الواقعه یعنی مشکلاتی که پیش میاد تو جامعه اسلامی، یا مراد از حوادث واقعه یعنی همون مسائلی که اسحاق ابن یعقوب براش مشکل شده بود. خب اینجا از نظر فنی بخواد بحث ادبی بکنیم، اگر الف و لام الحوادث الف و لام استغراق باشه، یعنی کل حوادث، اما الحوادث الواقع، اگر استغراق باشه قهرن اشاره به حوادث خاصی نیست، ولی اگر الف و لامش الف و لام عهد باشه، از اون 25 قسمی که الف و لام داره، 24 25 قسم، یکیش هم عهد دیگه، حتی خود عهد هم 3 قسم میشه: عهد ذکری، عهد ذهنی، عهد حضوری. اگر بگیم مراد از حوادث واقعی یعنی اونه که تو سوال کردی از اون مسائل، فرج اوفیها، اون وقت این دیگه باید ببینیم جناب اسحاق ابن عمار، یعنی بریم نامشو پیدا کنیم، نامشو پیدا کنیم و ببینیم تو نامه چه مسائل رو مطرح کرده که اشکلت علی. نامه هم تو کتاب صدوق هست. پس استدلال به این روایت متوقف بر اینه که مراد از حوادث، من الان دارم طرح بحث میکنم، علما نمیخوام بگم الزاماً هر دو احتمال درسته، چون بعضی ها دادن، من دارم میگم اگر حالا ظاهر الحوادث الواقعه رو عام بگیریم، حالا ممکنه برای اسحاق ابن یعقوب هم پیش بیاد، ممکنه برای دیگران پیش بیاد. این حدیث داره میگه که در اصل غیبت، چون اصلی بوده که حضرت غائب بودن دیگه، لذا نامی بهشون رسیده، باید مراجعه کنید به روات حدیث ما. عرض کردم این روایت به درد تقلید میخوره، به درد ولایت فقیه میخوره، به درد بحث قضا هم میخوره. ضمناً حواستون باشه استعمال در بیش از یک معنا نیستا. یه وقت از این کلاس رفتیم بیرون، یه کسی بحث ما رو بگه خب این استعمال بیش از یک معناست، و علما گفتن استعمال لفظ در بیش از یک معنا یا محاله یا لااقل قرینه قوی میخواد. حالا ما محال نمیدونیم ولی قرینه میخواد. نه، اینجا استعمال در یه جامعه، حالا این جامعه ممکنه، بفرمایید، ممکنه مصادیقی داشته باشه. حالا حتی اگر فرض ما یه نهادی به نام مشاوره هم داشتیم تو دین، همینطور که نهاد تقلید و افتا داریم، نهاد ولایت داریم، ولایت فقیه، ولایت چی، نهاد قضاوت داریم، اگر نهاد مشورت هم مثلا داشتیم، و ما مأمور بودیم در زندگیمون با مشاورانی امین مشورت کنیم، دستور داشتیم غیر از تقلید، اونم شامل میشد. میخوام عرض کنم اینا استعمال در چهار معنا سه معنا نیست، یه دستور کلیه که شما برای حوادث واقعه اگر خودتون میتونید حل کنید که حل کنید که معلومه، اگر نمیتونید جزء روایات ما نیستید، با احادیث ما آشنا نیستید، باید به متخصص احادیث ما رجوع کنید. پس این حدیث شمول داره و استعمال در بیش از یک معنا هم نیست. فقط یه نکته که میمونه همون بحثی که داشتیم، آیا امام علیه السلام ارواحنا له الفدا، آیا از جهت گستره هم در مقام بیان بودند بفرمایید یا نبودند؟ یعنی امام مخصوصا جاییم که مثلا من یه مشکلی برام پیش میاد، همین مشکل قضایی، میرم پیش یه قاضی، با اون کسی که دعوا داره میرم پیش قاضی، قاضی قضاوت میکنه، اتفاقا حاصل قضاوتش با فتوای خود من یا مجتهد من مخالفه، آیا امام حتی اینم نظر دارن؟ یعنی از این جهت هم در مقام بیان بودند؟ یا امام میخواستن یه نهادی رو تأسیس کنن، اصل نهاد رجوع به روایات حدیث، اما حالا در مقام بیان گسترش نبود. اگه دقت کنید بحثایی داره تکرار میشه ها، یعنی همون سلیقه‌ای که ما در حدیث 3 حدیث 2 اعمال کردیم در اینم داریم اعمال میکنیم دیگه، همون بحثا میاد. و قاعدتاً کسی که در مثل حدیث 2 و 3 گفت امام در مقام بیان این جهت نبودن، اینجا هم میگه منانیس عقب نشینی کنه، با این اضافه که اینجا میگه معلوم نیست حوادث واقع منظور کل حوادث باشه، شاید منظور از حوادث یعنی اون حوادثی که برای اسحاق ابن یعقوب مشکل شده. عرض میکنم اینو بعضیا گفتن و من حالا بعدن که برسیم ردش میکنم. پس علل حساب الان علمای مدار رو سند باید کار کنیم. آقای آزاد من شما چی داشت؟ سوال ها اولا بعضی ها شده، جواب های امام معلوم سوالات چی بوده. من فکر کنم شما اون بزرگواره که این حرف رو زده فقط وسائل رو دیده، نرفته احتجاج تبرسی رو ببینه. نه میدونم، نه اصلا امام سوال ها رو جواب دادن، این عمل حوادث این چیز اضافه است که گویا امام میخوان بگن که حالا این سوال تو جوابش اینه. خب مثلا یه سوالش این بوده که بعضی میگن امام حسین شهید نشدن، امام حسین کشته نشدن. حالا عجیبه، انکار حتی قتل امام حسین. امام میفرماین که حالا این امام که خیلی مؤدبن، من میگم غلط کردن که میگن امام حسین کشته نشدن. اصلا کسی اینو بگه اینم کفر شرک خیلی هم تون. یا باز سوال کرده بوده راجع به وضعیت چند نفر، روایت 2 صفحه است. میدونم حوادثی که پیش میاد، این قطعا منظور سوال اونا نیست، سوال آقا اون که هست میگه، میگه عمل حوادث واقع احتمال همون سوال او باشه، نه عمل حوادث واقع خودش تو روایت کنار اون سوالا اومده، مثل که من باید فردا بیارم کتاب رو و بخونم. خود کتاب، کتاب تبرسی، ببخشید صدوق کمال الدین، خودش 2 صفحه کامل که نقل کرده، جواب ها نزدیک به 12 جواب امام دادن. اینا همون مسائلی که اشکلت علا اسحاق ابن یعقوب. بعد امام وسط کار میگن و عمل حوادث الواقع، وقتی امام جواب سوالات رو دارن میدن که دیگه این نمیتونه بگیم این حوادث واقع اشاره به سوالات او هست و ما نمیدونیم سوالاش چی بوده. اولا سوالاش اومده، یعنی بعضیش که امام اشاره کردن بعضی از جواب امام معلومه. اگر من یه نامه ای حالا بلا تشبیه معصوم و غیر معصوم به کسی میگم راجع به سوالاتی که گفتید اینه، یک دو سه چهار جوابا فقط ثبت شد، مثل شاگردی که سوالا رو دیگه تکرار نمیکنه، جوابها رو به استاد میده، خب معلومه سوالات چی بوده. بعد امام وسط این جوابایی که دارن میدن میگن و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الی روات احادیثنا. و من بگم ما بر اثر اعتمادی که بعضی از فقهای معاصر داشتیم این احتمال رو دادیم و الان تو برگتون هم هست، برگه سی، آخر برگه سی، حالا بعد نگاه کنید آخر برگه سی ما این احتمال رو دادیم و نوشتیم، ولی من میخوام در برگه 31 بگم اصلا این احتمال درستی نیست. ما به اعتبار مثلا تتبع بعضی ها اعتماد کردیم و به نظرم اشتباه شد، یعنی نباید اعتماد میکردیم. بعدا ببینید میگه اما الحوادث الواقعه فرج او، امام نمیگم فرجه، فرج او. اگر حوادث واقع نظر به سوالات اسحاق ابن یعقوب بازیگر اما الحوادث الواقع، یعنی اما ما سألتعن، اولا حوادث واقع چیه؟ اما ما سألتعن فرج فیها الى روات احادیثنا. اصلا امام که این جواب کلی دارن دستور به همه میدن فرج او، امام که صیغه جمع نمیارن برای اسحاق ابن یعقوب، دارن برای همه شیعیان میگن. اصلا روایت نگاه کنید ها دیگه بذارید تمام، روایت نگاه بشه اصلا زمینه این احتمال نیست.
خود اسحاق بن یعقوب از روایت حدیثه، امام دارن طبق فرمان شما یا شما فرانسه میدن الا روایت حدیثه نا، خود اسحاق بن یعقوب از روایت حدیث است، معلوم امام دارن بیان کلی دادن.
خود کی؟
خود اسحاق بن یعقوب.
اصلا معلوم نیست ایشون کیه، نه ایشون یه سوالی کرده، نه اگه از روایت حدیث بود که خودش هم نه، ایشون اصلا معلوم نیست کیه، مجهوله، اینقدر ناشناخته است که راوی نیست که مجهوله، لذا امام حوالش میدن به دیگران.
معلوم نیست آقا اگر مراد فقط این سوالهایی بود که طرف
پرسیده
از اول آقا
باید گفت که رجعه روایت حدیث هنانه دیگه. بله نام هستی شما معید دیگه، بله خدا خیرتون بده، اونو ضعیفه صدقه. آقایون ببینید روایت صدوق رو که براتون سند چه خوندم ادامه میدیم و رواه و شیخ، بریم تو بحث رجالی دقت کنید. میدونم الان ما داریم روایات بررسی میکنیم، نه اصول عملیه.
نه میخوام بگم این از این روایات استفاده میکنیم، گستره رو با زمینه اصول.
خیر اون دارید استصحاب میکنیم، پس میشه استصحاب. یعنی در واقع ته حرف شما میدونید چه اینه که ما از این روایات مشروعیت رو در میاریم،
اصل مشروعیت،
اصل مشروعیت از طریق استصحاب گستره. خب بله اون میشه اصل عملی دیگه. وقتی یک کورباطنی مثل ما که استصحاب رو در شبهات حکمی قبول نداره چی؟ ما قبول نداریم اصلا، ما استصحاب رو در شبهات حکمی قبول نداریم. این که دارم عرض میکنم دوستان، یه وقت بیش از 30 سال من درگیر این بحثم، بله بیش از 30 سال، 30 خورده سال تو اصول عرض کردم، آخرش هم به این رسیدیم که استصحاب در شبهات حکمی راه نداره. پس بذارید و رواه و شیخ فی کتاب الغیبه. ببینید این سند رو میتونیم درست کنیم، دقت بفرمایید. دیدم بعضی از آقایون تو بحث ولایت فقیه، چون این بحث تو قضاوت قاضی کسی نیاورده، ما داریم میاریم، شیخ طوسی در کتاب الغیبه، دیدم بعضی گفتن این سند سند خوبیه، لا بحث به. خب اگر باشه این خیلی مهمه، این روایت خیلی به کار ما میاد. شیخ در کتاب الغیبه، برگره داریم میریم میخونیم با هم، عن جعفر ابن محمد ابن قولبی و ابی قالب زراری، اگر درست بخونم حتما زراریه، زراری قاعدتا آنا ابو قالب زراری و غیر این دو نفر کلهم کلهم ان محمد ابن یعقوب. حالا این سند چجوریه علمای رجال؟ شیخ طوسی در کتاب غیبر از جماعت، این جماعت یه وقت نگید ما چه دونیم کیان، نه این جماعت رو مشخص کردن در جای خود، جماعت معتبره دیگه، حالا بحثاش نگاه میکنید خودتون اگه لازم بود، ولی به نظر ما لازم نیست، جماعت معتبره. جعفر ابن محمد ابن قولوی معتبر، تازه ایشون تنها نیست، احمد ابن محمد ابی قالب زراری ایشون هم کنارشه، تازه غیر این دو نفر اینا همه کنار همه، یعنی اگر حتی بعضی از اینا وضعشون خراب باشه، بعضی که درست باشه سند چون کنار همن، طول هم که نیستن، سند ضرر نمیبینه، پس اینم مشکل نداره. اصلا خود جعفر بن محمد قلوی از اعیان شیعه است، از اعیان شیعه. ابو غالب زراری همینطور، غیر همان هم کار نداریم، همه اینها چه جعفر چه ابو غالب چه غیر از محمد ابن یعقوب، منظور محمد ابن یعقوب کلینی، دیروزم گفتم شیخ طوسی از کلینی زیاد نقل میکنه. خب بعدش چی؟ بعدش بعد از محمد یعقوب کی بود اون بالا؟ اسحاق ابن یعقوب بود دیگه، قهرن ادامش دیگه میفته دست اسحاق. حالا بفرمایید فضلای عصر طبق این توضیح این سند خوبه یا نه؟ این سند نسبت به سند جناب صدوق یک مزیت داره که ابن عصام کلینی داخلش نیست، چون محمد ابن عصام مشکل بود، مجهول بود، این دیگه نیست، ولی همچنان مشکل اسحاق ابن یعقوبو داره، چون محمد ابن یعقوب از اسحاق ابن یعقوب قاله این مشکل داره. و من تعجب میکنم از بعضی از فقهای دوران خودمون که این روایت رو گفتن سند شیخ طوسی لا بعصبه، با اینکه قبول دارن تو سند شیخ طوسی هم اسحاق ابن یعقوب هست و قبولم دارن که اسحاق ابن یعقوب مشکل داره. خب اگر تو سند شیخ هست و قبولم دارید، متن تو برگه هست بعد بخونید، قبولم دارید که این شخصیت مشکل داره، چطور سند شیخ لا بعصبه؟ نه اون که چند واسطه هست، فقط یه چیز بگید، گوش کنید، یه چیز بگید، اجازه بدید، مثلا بگیم چون از مشایخ محمد ابن یعقوبه، یعنی از مشایخ کلینیه، و مثلا بعضیا گفتن که از مشایخ کلینی که باشه، وقت این قائل نه جدا از این میخواد بگه، اون بعد میاد میگه، نه به نظرم یک اشتباهی شده، یعنی یک چیزی شده. جالب هم هست بدونید که جناب کلینی این روایت تو کافی نیاورده، خود این بو نداره یک کمی، من نمیخوام روایت زمین بزنم، من معتقدم روایت مخصوصا در یه نظام حلقوی کنار بقیه قرار میگیره درست میشه، و اصلا مگر این روایت ما میخوان، یعنی خدا وکیلی برای عمل حوادث الواقع فرجه و الا بگید آقا روایت ما روایت میخوان، حالا اگه روایت نبود میگیم فرج و الا غرب، فرج و الا خب مربوط به دین که باشه، خب باید بریم به روایت احادیثنا. ثمره این روایت میدونید چه ثمره داشت؟ اگه میخواستیم اطلاق گیری بکنیم، اگر میخواستیم اطلاق گیری بکنیم این روایت به درد میخورد، و الا خیلی از روایات نکته ایست دوستان، خیلی از روایات، یه بحثی چند روز پیش داشتیم با یه گروهی از بزرگان فضلا، روایت این بود که اگر زنانی باشن به کمال عقل باشون مشورت کنید. آخه روایات داریم نهی از مشورت با زنان، داریم روایات دیگه. حالا سند چجوری اونا بماند انشاءالله تو بحث شرایط قاضی، بحث زنم ورود یا اصلا خودش مستقلا تو فقه سیاسی بناس ورود کنیم، جزء بحثایی است که باید ورود کنیم. بعد اونجا اومده بود از پیامبر که اگر زنی رو تجربه کردید به کمال عقل باهاش مشورت کنید. یکی از فضلا از اساتید درس خارج گفت خب این سندش چجوریه؟ گفتن به نظر تو سند میخواد؟ این حال برین که میگیم اگر یه زنی با این فرضا که پیغمبر تو عبارت است که جربت به کمال عقله یا جربت به کمال عقله ها، تجربه شد که این آدم عاقلیه، هر وقت حرف میزنه سنجیده حرف میزنه، خب این حال حتما باید یه روایتی داشته باشین تا بگیم باش مشورت کنید. اگه روایت نبود یا ضعف سند داشت، ببینید خیلی نکته است، یه فرهنگی به انسان میده. حالا من اونا رو عرض میکنم، ولی ما الان با این روایت به این سند، آقا تبرسی چی؟ تبرسی در احتجاج. آقا جناب تبرسی هم باز از محمد ابن یعقوب نقل میکنه، از اسحاق ابن یعقوب. خلاصه سر و کله این جناب اسحاق ابن یعقوب همه جا هست، تو روایت، تو هر سه سند هست. خب اگر مشکله، مشکله دیگه. حالا کافی هم نقل نکرده کلینی در کافی، اینم شما میتونید بیازاقش بکنید. حالا مثلا بعضیا گفتن اسحاق ابن یعقوب، دقت کنید شیخ صدوق مثلا ازش نقل کرده، شیخ صدوق البته با واسطه، اعتماد صدوق در نقل حدیث از اسحاق ابن یعقوب. یه آقای دیگه گفته که صدوق گفته رضی الله عنه، ترزی صدوق. چه عرض کنم دوستان، سلیقه است، خیلی این انسان گاهی خوشش نمیاد اینا رو بشنوه. حالا اگر یه نفر به یه نفر گفت رحمت الله علیه، مثلا معلومه که، مگر مثلا کسی باشه که بگه نه من جز به کسانی که 100% قبولشون دارم رحمت الله علیه نمیگم. این اگه این همچون بنایی از صدوق ثابت بوده، اونا شرح صدرشون علما خیلی بیشتر از بعضی از ماها بوده. گذشتگان شرح صدری وسیع داشتن، هی که اومده این طرف این سینه ها، نمیگم همه ابدا، حتی نمیگم عموم، بی‌انصافیه، اما اینجور نبوده. دیدم آقایون اصلا رجالشون برای همین چیزا چیز میکنن، کجا رضیه گفته، کجا رحمهو گفته، باید شخص رو بعضی ها هستن نه مثلا ممکنه به این نفر میگه رحمت الله علیه، حتی غیر مسلمان هم باشه، الله رحمت خدا برش. به قول پیامبر اومد خدمت پیامبر گفت اللهم صل علی محمد و علیه، حضرت فرمودن رحمت خدا رو سنگین کردی. چه ادبیات، خب بگو علی کل المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات، حالا خدا یه غیر مسلمانی رو بخشید، حالا بگید بهش نمیبره جهنمش نبره، چه اشکال داره؟ مثلا اگر عنود نباشه، لجوج نباشه، مستکبر نباشه، حالا یه غیر مسلمانی هم هست، اگه قبول هم کنیم بعض از این غیر مسلمان ها خدماتشون، واقعا من گاهی وقتا تو این زندگی جور جور داغ دقت میکنم، خدمتی که این مرد به نام امیرالمومنین کرد در جهان عرب و حتی جهان بشریت، جهان انسانیت، خب کمتر کسی توفیق داشت. حالا این که احتمال شیعه شدنش هم خیلی قوی است، در اواخر خیلی از امامت دفاع میکرد، مصاحبش رو، و حتی یکی از دوستان سایه گفت من دیدم نماز خواند. چون من گاهی وقتا تعبیر میکنم مرحوم، گفتم حساس نشید شما، از جهاتی به هر حال اینا چیزایی نیست که بشه. واقعا اگر ما مبنای رجالی رو قبول داریم این حدیث آقایون ضعیفه، ولی اگر کسی حال همین به شهرت و به این که به هر حال در کتب معروف آمده و اون مهمه، اون نکته از همه اینا مهمتره که در این حدیث چیزی که خلاف ما بخوام تعبدی ثابت کنیم نیست. اینو اگر یه عالمی هم گفته بود، بله عرض کردم اگر میخواستیم اطلاق مطلاقش این گستره‌هاش استفاده کنیم. خب مطالب خوبی دوستان گفته شد. این روایت رو ببخشید، جناب شیخ طوس انصاری هم تو مکاسب میدونید آورده، منتها ایشون چون بحثش ولایت فقیه بوده، شیخ انصاری بحثو برده تو ولایت فقیه. بعضی آقایون که بحث تقلید میکنن تو اجتهاد و تقلید آوردن. امروز ما داریم کجا مطرحش میکنیم؟ تو بحث قضاوت. هیچ فرقی هم نمیکنه، اطلاقش هم قهرن همون بحثی که گفتیم دارد. تا فردا انشاءالله. ببخشید.
متن حدیث